مردم شد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ادامه راهپیمایی گسترده مردمی در بسیاری از شهرهای کشور در حمایت از انقلاب و محکومیت اقدام اخیر اغتشاشگران. تجمع بزرگ مردم تهران برای محکوم کردن اقدام اشرار عصر فردا در میدان انقلاب برگزار می شود.
پرداخت کمک معیشتی به 20 میلیون نفر دیگر. مجلس یک فوریت طرح الزام دولت به شفاف سازی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را تصویب کرد.
تصویب طرح رتبه بندی معلمان در هیئت دولت. نظام پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان بر اساس صلاحیت‌های پنجگانه اصلاح خواهد شد.
و خشم مردم و مسئولان عراقی از سفر مخفیانه معاون رئیس جمهور آمریکا به این کشور. احزاب و مردم عراق این اقدام آمریکایی‌ها را توهین‌آمیز می‌دانند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و من بهمنی خبرهای شامگاهی یک شنبه سوم آذر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
راهپیمایی‌های مردمی در محکومیت اغتشاشات اخیر در بسیاری از شهرهای کشور ادامه دارد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌ها اقدامات برهمزنندگان امنیت و معترضان به جان و مال مردم را محکوم و برقراری نظم و آرامش در کشور را خواستار شدند. گزارش علی علیزاده.
مردم امروز در خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، گلستان، کردستان، سمنان، خراسان جنوبی، کرمان، ایلام و مازندران به خیابان‌ها آمدند و با مشت‌های گره کرده شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آشوبگر سر دادند.
نیاز جامعه ما امروز بصیرت و وحدت که همه مردم ایران این رو دارن. الحمدلله
شهرستان جوانرو، سرزمینی ایران، کردانی گردان، تا زنده ایم رزمنده ایم، تا زنده ایم رزمنده ایم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
پیامی امازاد بیم شرکت گل در راهپیمایی و گیانی خمون نمی روی انقلاب
در این راهپیمایی شرکت کردن به کوری چشم آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل. ما مطیع امر ولی فقیه حضرت امام خامنه ای هستیم و جانمون رو در این راه فدا می کنیم.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی ها برخورد قاطع با اغتشاشگران را خواستار شدند و بر حمایت از آرمان های انقلاب و رهبری تأکید کردند.
فرق بین اعتراض و تعرض چیزی است که امنیت ملی ما را به خطر میندازه. تعرض به اماکن دولتی، اموال بیت المال خط قرمز ماست.
ما اومدیم که حرکت ناشایست آشوبگران رو محکوم کنیم و بگیم که اموال مال کل مردم ایرانه و کسی حق نداره بهشون آسیب برسونه.
هیچ وقت اشرار و منافق در داخل جمهوری اسلامی نخواهند کار به جای رسوند.
فریاد رهبر ما
این مردم هم که در صحنه هستن، ولی انتظارشون از مسئولین ویژه است.
كلنا شعب ایران يد واحده و متحدين ولا يهمنا كلام الاعداء.
شعار ملت مردم اثبات کردن صفشون از صف آشوبگرا جداست.
با هر اختلاف سلیقه‌ای هم که داریم، اگه گله‌ای هم داریم، دیگه نمیایم فتنه انگیزی کنیم.
این اختشاشات دودش تو چشم خودمون میره.
تفرقه در بین ما تلاش اهریمن است. امت ما بیدار است، از اختشاش بیدار است.
فردا هم مردم تهران با حضور در تجمع بزرگ میدان انقلاب اقدام آشوبگران را محکوم و حمایت خود را از امنیت و اقتدار کشور اعلام خواهند کرد. این راهپیمایی از 2:30 بعد از ظهر در میدان انقلاب و خیابان‌های منتهی به این میدان آغاز خواهد شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران عصر امروز با خانواده شهید مدافع امنیت شهید مرتضی ابراهیمی در شهریار دیدار و گفتگو کرد. سردار حسین سلامی در این دیدار شهید ابراهیمی را سند زنده و حجت بزرگی دانست که نشان دهنده مظلومیت مدافعان انقلاب و امنیت کشور است.
شهید ابراهیمی یک سند زنده و یک حجت بزرگی است برای همه ملت ایران و نشان دهنده مظلومیت مدافعان انقلاب و مدافعان امنیت این کشور هست که بدون هیچ سلاح گرمی برای حفظ امنیت، برای حفظ جان، مال و نوامیس این ملت در مقابل آشوبگرانی که عوامل و پیاده نظام‌های آمریکا و اسرائیل و انگلیس هستند به صحنه رفتند و ناجوان مردانه هم به شهادت رسیدند. همه کسانی که در این ماجرای بسیار جنایت بار و وحشیانه نقش داشتند باید بدونند که هیچ کدوم از اونها از تیررس اطلاعاتی جامعه اطلاعاتی ما در امان نیست. همه منتظر باشند و این افراد هم تحت تعقیبند و حالا اگر انشالله دقیقا ماجرا روشن بشه برای ملت بزرگ ایران اطلاع رسانی خواهد شد، ولی بدانند که قطعا گرفتار خواهند شد.
جانشین فرمانده کل سپاه هم گفت در زمان مناسب پاسخ کشورهایی را که در اختشاشات ایران دست داشتند خواهیم داد. سردار فدوی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المسیر افزود اطلاعات کافی در اختیار داریم که دست داشتن آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان را در اختشاشات ایران تایید می کند. او خاطرنشان که قدرت پاسخ دادن به این اقدامات را داریم، ولی پاسخ ما هرگز مانند اقدام بزدلانی آنان در هدف قرار دادن ملت‌ها و افراد بیگناه نخواهد بود. جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان که توطئه این کشورها ضد ما بسیار بزرگ بود. سردار فدوی در حاشیه تجمع هزاران نفر از بانوان بسیجی در تالار وزارت کشور هم به کشورهای حامی آشوبگران هشدار داد.
ما اگر بخواهیم از توانمندی‌های مختلفی که در انقلاب اسلامی وجود داره استفاده کنیم، می‌فهمند که می‌توانیم در ریزترین مطالب همه کشورها وارد بشیم. ما این کارو نمی‌کنیم چون اسلام اجازه نمی‌دهد. توانمندی سایبری ایران، اینها 10 سال دیگه هم که تلاش بکنن به گرد توانمندی سایبری ما نمی‌رسن. میان و در زمین‌های مختلف شرارت و خباثت می‌کنن. ما توصیه می‌کنیم به همسایگانمون توبه کنن و دست بردارن. اون شیاطین هم که اصلاح بردار نیستن، امریکایی‌ها اصلاح بردار نیستن، فرانسوی‌ها اصلاح بردار نیستن، انگلیس‌های خبیث اصلاح بردار نیستن، اونا حتما خباثت خودشون ادامه میدن. مثل 40 سال گذشته که با شکست مواجهشون کردیم به عنایت خدا، از این به بعد هم با شکست مواجهشون میکنیم.
تکمیل مرحله نخست طرح حمایت معیشتی. با پرداخت کمک‌های طرح حمایت معیشتی به 20 میلیون نفر دیگر، نخستین مرحله این طرح تکمیل شد. به گفته مسئولان دولتی در این طرح 60 میلیون نفر کمک‌های حمایت معیشتی دریافت کردند. این طرح بعد از عملیاتی شدن طرح مدیریت مصرف سوخت اجرا شده و بر اساس آن قرار است دولت تمام درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را به 18 میلیون خانوار شناسایی شده که شامل 60 میلیون نفر هستند پرداخت کند. دوشنبه و چهارشنبه هفته قبل 40 میلیون نفر و ساعت 24 دیشب هم 20 میلیون نفر دیگر کمک‌های معیشتی را دریافت کردند. مددجویان نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، برخی کارگران و کارمندان اقشاری هستند که مشمول دریافت کمک‌های طرح حمایت معیشتی شدند. سخنگوی ستاد شناسایی حمایت معیشتی با بیان اینکه حدود نصف خانوارهای ساکن تهران مشمول طرح حمایت معیشتی نشدند گفت بر اساس آمارها سیستان و بلوچستان با بیش از 82% بیشترین دریافت کنندگان کمک‌های حمایت معیشتی بودند. آقای میرزایی افسود:
همبستگی وجود ندارد، اینکه اگر فرد یارانه میگیرد حتما باید مشمول طرح حمایت معیشتی باشد. ما عرض کردم مبتنی بر آزمون وسیع که اجرا کردیم، این بار از پایین به بالا افراد رو مرتب کردیم و به 60 میلیون جمعیت رسیدیم. لازم به ذکر من خدمتتون عرض کنم که 82.1% از خانوارهای یارانه بگیر استان سیستان و بلوچستان طرح حمایت معیشتی رو دریافت کردن. استان بعدی خراسان شمالی و استان بعدی خراسان جنوبی بودن که حدود 79% از اونها مشمول بودن و پایین ترین استان از نظر درصد نسبی خانوارهایی که مشمول طرح شدن استان تهران هست که 57% مشمول بودن. بنابراین بسته به آزمون وسع و اینکه فرد در لیست یارانه بگیران بوده، اومدن و در زمره لیست مشمولان قرار گرفتن.
آقای میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی درباره افرادی که مشمول این طرح نشده و به آن اعتراض دارند هم گفت سرپرست این خانوارها باید با تلفن همراهی که به نام خودش است کد دستوری 63-69 مربع را شماره گیری و کد ملی خود را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
قدم اول اینه، افراد در گام اول، ما یک سامانه داریم به نام سامانه 63-69 مربع. سرپرست خانوار، تأکید میکنم فقط سرپرست خانوار فعلا، با شماره تلفن همراهی که متعلق به خودشه، باید این سامانه، در واقع این کد دستوری یا USSD رو شماگیری کنه و کد ملی خودش رو ثبت کنه. یک پیامک براشون ارسال میشه. برای کی؟ برای سرپرست، به همون شماره‌ای که استعلام صورت. اگر افراد مشمول باشند پیامک دریافت میکنه مبنی بر این که شما مشمول هستید و مبلغ واریز شده. اما اگر مشمول نباشد، یک کد رهگیری برای فرد ارسال میشه به همراه پیغامی که در واقع مطرح خواهیم کرد و فرد 48 ساعت بعد از دریافت کد رهگیری باید وارد سامانه بشن.
گفتنیست دسترسی به کد دستوری 63-69 مربع از طریق اپراتور همراه اول از صبح امروز با اختلال مواجه شده بود که بر اساس اخبار دریافتی این مشکل ساعتی پیش برطرف شد.
نمایندگان مجلس یک فوریت طرح الزام دولت به شفافسازی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را تصویب کردند. نمایندگان همچنین در دو نوبت صبح و عصر بندهای دیگری از لایحه قانون تجارت را بررسی و تصویب کردند. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
مجلس در دو نوبت صبح و عصر جلسه علنی داشت که موضوع بنزین و لایحه قانون تجارت مهمترین محورهای دستورات این دو جلسه بود. در جلسه علنی نوبت صبح مجلس، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت هفته بسیج در سخنانی با اشاره به طرح‌های اشتغالزایی شجره طیبه بسیج در کشور گفت بسیج در تمام ضرورت‌های ملی با نسخه راهبردی وارد شده است و می‌تواند با رویکردهای جدید نو و متناسب با اقتضائات بومی یک تحول راهبردی در عرصه اقتصاد و رونق تولید ایجاد کند.
در سال گذشته مصادف با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 40,000 پروژه محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی برنامه شد. در حال حاضر 11,000 از این پروژه ها به بهره برداری رسیده و 28,000 پروژه در حال انجام است. در حال حاضر 12,000 صندوق قرض الحسنه در کشور تأسیس شده در مساجد توسط مردم و تا پایان سال به 20,000 صندوق افزایش پیدا خواهد کرد. ما از فقط ناحیه صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال می‌توانیم 240,000 شغل در کشور ایجاد بکنیم.
در ادامه آقای لاریجانی رئیس مجلس با تبریک فرارسیدن هفته بسیج از فعالیت‌های بسیج مستضعفین طی 40 ساله انقلاب تقدیر و تشکر کرد.
جناب آقای سلیمانی، از بیاناتتون استفاده کردیم. هفته بسیج رو هم به جنابعالی و همه عزیزان بسیجی تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله موفق باشید.
در جلسه علنی مجلس، آقای قاضی پور نماینده مردم ارومیه در خصوص افزایش قیمت کالاهای مصرفی در پی افزایش قیمت بنزین تذکری داد که آقای لاریجانی رئیس مجلس گفت فردا دوشنبه مجلس با حضور مسئولان دولت موضوع کنترل قیمت‌ها را پیگیری می‌کند.
بله، کمیسیون‌ها جلسه گذاشتن، جلسه علنی هم خواهیم داشت فردا با حضور مسئولین برای بحث قیمت‌ها.
وکلای ملت در ادامه با دو فوریت و یک فوریت طرح ایجاد 60 منطقه ویژه اقتصادی جدید در کشور مخالفت کردند.
درخواست اعمال دو فوریت برای رسیدگی به طرح قانونی الزام دولت.
نمایندگان خانه ملت در جلسه نوبت عصر هم یک فوریت طرح الزام دولت به شفاف سازی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را تصویب کردند. نمایندگان مجلس همچنین پس از مخالفت با دو فوریت طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات در طرح مدیریت مصرف سوخت مقرر کردن این طرح به صورت یک فوریتی بررسی شود.
هیئت دولت در جلسه عصر امروز خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهوری برگزار شد نظام رتبه بندی معلمان را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه معلمان در 5 رتبه دسته‌بندی می‌شوند: تحصیلات، مهارت و توانایی‌ها، دوره‌های آموزشی، سنوات خدمت و تجربه از جمله معیارهای رتبه‌بندی معلمان اعلام شده است. دولت 20,000 میلیارد ریال برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده است. هیئت وزیران در این جلسه همچنین با اختصاص 1,000 میلیارد ریال به وزارت نیرو برای آبگیری کامل سد گلورد مازندران موافقت کرد. آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان درباره معافیت 50% حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید هم در جلسه هیئت دولت تصویب شد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم پرهیزکار آیت الله حاج سید ابوالفضل میر محمدی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. درگذشت عالم پرهیزکار آیت الله آقای حاج سید ابوالفضل میر محمدی رحمت الله علیه را به خاندان مکرم و فرزندان محترم و دیگر بازماندگان و به همه ارادتمندان و دوستان ایشان تسلیت عرض می کنم. این عالم بزرگوار عمر با برکتی را به نزاهت و سلامت نفس گذرانیده و در دوران جمهوری اسلامی منشأ خدمات بودند. سالها نمایندگی در مجلس خبرگان و عضویت در شورای عالی قضایی و نیز اشتغال در دانشگاه در شمار مسئولیت‌های ایشان بود. از خداوند متعال مغفرت و رحمت و حشر با اجداد طاهرین را برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای سوم آذر 1398. همچنین مراسم بزرگداشت آن مرحوم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی دوشنبه 4 آذر 1398 پس از نماز مغرب عشا در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. رئیس مجلس خبرگان، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درگذشت آیت الله میر محمدی را تسلیت گفتند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. 620 مهد قرآنی سازمان بسیج مستضعفین امروز در سراسر کشور افتتاح شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پیام خود به مناسبت هفته بسیج نقش‌آفرینی‌های بزرگ و سرنوشت ساز بسیج و بسیجیان را سرمایه عظیم و گره‌گشای جامعه در عرصه‌های مختلف توصیف کرد. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری در این پیام با اشاره به نقش‌آفرینی بسیجیان در دوران دفاع مقدس تأکید کرد: امروز بسیج فراتر از یک نیروی دفاعی در برابر تهدیدات سخت وارد کارزار مقابله با جنگ اقتصادی و جنگ نرم شده است. حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات هم با صدور پیامی هفته بسیج را تبریک گفت و افزود بسیج توانسته طعم تلخ شکست‌های پی در پی را به کام دشمنان این مرز و بوم بچشاند.
رئیس قوه قضاییه در پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی گفت بدون تردید علم و دانش از مؤلفه‌های اساسی و مهم برای اقتدار جامعه است. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در این همایش از نخبگان و اندیشمندان خواست باید در مسئله‌یابی، اولویت بندی و پاسخ به سوالات و مسائل مبتلا به نظام اسلامی به صورت جدی کار کنند. آقای رئیسی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت از محوری ترین نکته ها در گام دوم علم و فناوری و نیز عدالت و مبارزه با فساد است. همچنین در این همایش اندیشمندان علوم انسانی نیز بر بهبود نقشه‌راه علوم انسانی اسلامی در کشور تاکید کردند. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با حضور رئیس قوه قضاییه و جمعی از اندیشمندان علوم انسانی کشور در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
بدون تردید علم و دانش،
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این همایش با تاکید بر این که بدون تردید علم و دانش از مؤلفه‌های اساسی و مهم برای اقتدار جامعه است گفت مهم آن است که این دانش و علم چگونه مدیریت و جهت علم چگونه تنظیم شود.
اگر جهت این علم در جهت قدرت و ثروت باشه بدون معنویت، اخلاق، عدالت، طبیعتاً نتیجهش میشه کلاهک‌های هسته‌ای، مواد مخدر صنعتی، ظلم و ستم به ملت‌ها، دست زدن و ساختن ابزاری برای استعمار و برای از بین بردن حقوق انسان.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی مسئله توجه به علوم انسانی اسلامی را از نیازهای اساسی جامعه و حوزه اجرا برای کارگزاران نظام دانست و از شرکت کنندگان و فرهیختگان حاضر در پنجمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی خواست سه نکته را مورد توجه قرار دهند.
یک، مسئله یابی، یعنی باید مسائل رو کاملا مشخص کنیم چه مسئله هایی وجود داره. دوم، اولویت بندی است. همین الان مسئله رو میز ماست، باید راهکارهای علمی برای موضوع پیدا بشه. هزاران موردی است که امروز مورد سوال قضات ماست و باید پاسخش تو محافل علمی برای قضات و کسایی که دستن در کار موضوع هستن تو میدانن. سوم، باید حتما علوم انسانی اسلامی نسبت به مسئله عدالت، مبارزه با فساد، این بحثایی که شما در بحث تربیت میکنین، چه کنیم انگیزه جرم به وجود نیاید، چه کنیم اندیشه جرم به وجود نیاید. انگیزه جرم از کجا میاد؟ از عدم تربیت درست در جامعه موجب انگیزه جرم میشه.
رئیس قوه قضاییه از دستگاه‌های حاکمیتی خواست از نوآوری علمی حمایت کنند و این حمایت‌ها باید کاملاً عملی باشد نه کلامی. آقای رئیسی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که رهبر معظم انقلاب تبیین کردند گفت از محوری‌ترین نکته‌ها در گام دوم علم و فناوری و نیز عدالت و مبارزه با فساد است. رئیس شورای تحول علوم انسانی هم در حاشیه نشست گفت 400 کتاب جدید در حوزه علوم انسانی برای رشته‌های مختلف در خط تولید است و به زودی منتشر می‌شود. آقای حداد عادل افسود:
علوم انسانی فعلی که در دانشگاه تدریس میشه از 4 جهت محتاج تجدید نظر و بررسی انتقادیه. یکی از حیث جهتگیری فکری و اعتقادی و فرهنگی، یه جهت دیگه‌ش هم بومی‌سازیه، چون خیلی از این علوم در یه محیط دیگه‌ای پدید اومده، مسائل ما درش مطرح نیست. ما باید این علوم رو منطبق و مناسب با جامعه ایران و تاریخ و فرهنگ و محیط خودمون بکنیم. مطلب سومم کارآمدی ایناست که اینا باید به درد بخوره، یعنی گره‌گشای مشکلات جامعه ایران باشه. مطلب چهارمم روزآمد باید باشه.
در این کنگره 4 روزه قرار است 4 جایزه بین‌المللی علوم انسانی اسلامی به 2 نفر از فرهیختگان و برجستگان این حوزه اهدا و یکی از اندیشمندان برجسته اسلامی نیز تجلیل شود.
حجم تجارت ایران با اروپا در 9 ماهه سال جاری میلادی به بیش از 3 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده که 500 میلیون دلار حجم صادرات ایران به اروپا است. آقای غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، در حاشیه برگزاری 16 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که با حضور معاونان وزارتخانه‌های اقتصادی برگزار شد گفت:
علی‌رغم همه فشارها و تحریم‌هایی که وجود داره، به علت ریشه‌های همکاری‌های گسترده قبلی همچنان تجارت با اتحادیه اروپا ادامه داره و در 9 ماهه اول امسال تجارت بین دو طرف یعنی ایران و اتحادیه اروپا به بیش از 3 میلیارد و 800 میلیون رسید که 500 میلیون این صادرات ایران هست و 3.3 میلیارد دلار هم صادرات اتحادیه اروپا است به ایران. پس نشون میده که علی‌رغم همه این فشارها یک ظرفیت بسیار جدی بین دو طرف وجود داره و ضعف ما صادرات ایران به این مجموعه است و این در چارچوب قولها و بیانیه‌ای بوده که اتحادیه اروپا قبلا صادر کرده و قرار بوده که زمینه‌های صادرات گسترده‌تر و متنوع‌تری رو از ایران به اتحادیه اروپا فراهم کنه. تجارت با اروپا برای ما دو جنبه داره، یکی این که یک بازاری هست برای صادرات ایران، بعد دومش اینه که استانداردهای تجارت ایران رو افزایش میده و معمولا وقتی ما با اتحادیه اروپا در یک کالایی امکان صادرات داریم و استاندارد صادرات اون کالا رو به اتحادیه اروپا داریم، معناش اینه که میتونیم به اکثر کشورهای دنیا اون کالا رو به راحتی و با کمترین موانع صادر کنیم.
سفر مخفیانه که معاون رئیس جمهور آمریکا به عراق خشم مردم و مسئولان عراقی را در پی داشته است. احزاب و مردم این کشور این اقدام آمریکایی‌ها را توهین به ملت و دولت عراق و نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌دانند. مایک پنس به بهانه شرکت در جشن شکرگزاری مخفیانه و بدون اطلاع بغداد در بین سربازان ارتش آمریکا در پایگاه عین‌الاسد حضور یافته بود.
نائب الرئيس الأمريكي إلى العراق دون الوصول إلى العاصمة بغداد.
سفر بدون دعوت مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق و نادیده گرفتن حاکمیت این کشور به وضوح نقاب از روابط سرد بغداد واشنگتن برداشته و موجی از نارضایتی را در میان مردم این کشور به دنبال داشت.
واضح ان هذا خرق للسياده الدوله.
این اقدام حتی آشکار حاکمیت است و نشان می‌دهد که آمریکا برای روابط بین الملل ارزشی قائل نیست. آمریکایی‌ها فقط به دنبال ایجاد هرج و مرج در منطقه و عراق هستند. آنها ادعا می‌کنند حامی عراقی واحد هستند، اما عملاً عامل تفرقه و تقسیم این کشورند.
معاون رئیس جمهور آمریکا که به بهانه شرکت در جشن شکرگزاری ارتش آمریکا به پایگاه عین‌الاسد در غرب استان الانبار رفته بود، بدون اینکه به بغداد بیاید به یک تماس تلفنی با نخست وزیر عراق اکتفا کرد. اما در سفر به اربیل برخلاف پروتکل های رسمی دیدارهای رسمی خودش را با مقام های منطقه کردستان این کشور آغاز کرد، دیداری که ظاهر و باطن آن حاکی از دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی عراق است. برخی گروه های سیاسی هم این سفر را توهینی به حاکمیت کشورشان دانستند و اعلام کردند پایتخت عراق بغداد است نه اربیل. ناظران عراقی معتقدند حمایت همه جانبه دولت عراق از نیروهای بسیج مردمی، تقویت روابط سیاسی بغداد با دمشق و همچنین قرارداد 10 میلیارد دلاری دولت عراق با کشور چین از عوامل انزجار آمریکا نسبت به سیاست‌های دولت عراق است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های لبنان به خاطر بحران مالی وارد شده از سوی آمریکا بخش بهداشت و درمان این کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است. مردم و احزاب لبنانی معتقدند آمریکایی‌ها می‌خواهند با تشدید فشار مالی و معیشتی بر مردم، احزاب سیاسی را به پذیرش طرح دولت مورد نظر خودشان مجبور کنند.
دکتر علی جراح بیمارستان جبل عامل شهر سور است. او میگوید بحران مالی و کمبود نقدینگی در لبنان بخش بهداشت و درمان این کشور را به مرز هشدارهای جدی رسانده است.
ما از روزهای آینده میترسیم، زیرا وقتی این بحران طولانی تر بشه این بیمارستان مجهز بدون دارو میشه، مثل یک ماشین عالی که بدون بنزینه.
صحبت‌های دکتر علی را سلیمان هارون رئیس انجمن بیمارستان‌های خصوصی لبنان هم تایید می‌کند.
بیمارستان‌ها قادر نیستند تا مدت زیادی این وضع را تحمل کنند. این تهدید بسیار جدی جان بیماران به ویژه بیماران خاص است. از سپتامبر گذشته واردات دارو به خاطر مشکلات مالی و محدودیت خروج ارز از کشور تقریبا متوقف شده است.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان نیز بروز این مشکلات ارزی را بخشی از طرح امریکایی ها برای فشار و توطئه علیه خواست مردم لبنان می داند.
جفری فلتمن سفیر پیشین آمریکا در لبنان آشکارا لبنانی‌ها را تهدید کرده که باید بین فقر همیشگی و رفاه احتمالی یکی را انتخاب کنند. ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در ناآرامی‌های لبنان دست داشتند.
از نظر لبنانی‌ها صحبت‌های جفری فلتمن توطئه‌های آمریکا را آشکارتر از گذشته کرد.
آمریکایی‌ها می‌خواهند با آشوب و حتی بازی با جان بیماران به منافعشان برسند. این کار کثیفیه. ما هرگز به آمریکا اجازه دخالت در کشورمون رو نمی‌دیم.
لبنانی‌ها توطئه‌ها و تروریسم سیاسی آمریکا را مانند